انتخاب اول مخاطبان کشور.
شیر سالم به علاوه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر توت فرنگی آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر توت فرنگی آلیس. آلیس برای خانواده.
اوف، هوا گرم میشه و خرما پزونه،
بای بای.
یه حالی به آدم نمیمونه.
ولی
هم سر کار هم توی خونه، که ایران و رادیاتور با همونه. به بون اسپلیتش، اسپلیتش پشتم گرمه. به باده خنکش، باده خنکش پشتم گرمه.
دمای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
تعهد مسئولیت می آورد و مسئولیت اقدام می آفریند. حوادث آتش سوزی در مدارس مناطق محروم کشور دلیلی شد تا در 40مین بهار انقلاب اسلامی بیمه البرز در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود اقدام به تجهیز 100 کلاس درس به سیستم گرمایشی مدرن در استان سیستان و بلوچستان نماید. امید است این اقدام موجب کاهش و پیشگیری از حوادث مشابه برای فرزندان میهن اسلامی من گردد. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
خوبه بدونین ما شیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ایتم دلپذیر، این گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
عصر آدینتون به خیر باشه. همراهان خوب شبکه جوان، دعوت میکنم شنونده برنامه‌ای باشید با عنوان اینجا چراغی روشن است.
اینجا چراغی روشن است.
من فکر می‌کنم جنگ نرم، یعنی این که
خب ما از کجا باید بفهمیم شبیخون میزنن؟
خب ببینید، من گاهی تو فضای مجازی احساس میکنم که اصلا
نمیدونم از کجا
زمان
اینجا چراغی روشن است.
به نام خدای الرحمن و سلام. به نام خدایی که هیچ وقت نیازمندان رو از درگاهش رد نمی کنه. اینجا چراغی روشن است. برنامه اینجا چراغی روشن است رو می شنوید از شبکه رادیویی جوان، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و دوستان و مهمانانی که در استودیو در خدمتشون هستم. عرض سلام دارم به تک تک دوستان.
منم عرض سلام دارم خدمت آقای رستمی، حضار محترم و شنوندگان عزیز.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی و همه شنوندگان عزیز.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم آقای رستمی و دوستان حاضر.
اینجا چراغی روشن است برای اندیشه هایی که در گیر و دار زندگی به دنبال چراغ راه می گردند. اینجا چراغی روشن است برای روشن کردن چراغ گفتگوهای علمی و اعتقادی پیرامون دغدغه ها و سوالات جوانان از دین و زندگی. اینجا چراغی روشن است. اینک این ما گرد چراغ به گفتگو، گفتگویی در حوزه دغدغه ها، سوالات و موضوعات روز جوانان. اینجا چراغی روشن است، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان.
موضوع این هفته در حقیقت ادامه گفتگو و یا بحث هفته های پیش هست و اونم اینه که چرا باید به دعا خدا را بخوانیم، خدا خواندنی که دعا قلم داد میشه و این دعا چه سهمی و چه نقشی داره. یه سری از دوستان شنونده در این فرصت هایی که ما داشتیم برای من سوالات زیادی رو در مورد دعا فرستادن که من اونهایی رو که در حقیقت تکرار شده بود و مشترک بود رو براتون میخونم. دوستان شنونده‌ای گفته بودن پس چرا هرچی دعا میکنم و نذر و نیاز میکنم بیفاید است؟ دوستان دیگری که این سوال مشترک داشتن که میگفتن من هرچی دعا میکنم دقیقا برعکسش میشه. و یا سوال دیگری که میگه نمیدونم چی کار کردم که از نظر خدا و دین درست نبوده، واجباتم قبول نبوده، حق کسی به گردنمه، نمیدونم کدوم کارم غلط بوده. و شنونده دیگه ای که گفتن علاوه بر این که تشکر کردن گفتن که درست دعا نیاز باست ولی چرا دعاهامون مستجاب نمیشه. یه دوست بزرگواری خیلی تشکر کردن از برنامه و این ارتباطات کلامی ما و گفتن اصلا این باعث شد که من روحیه بگیرم برای شبهای قدری که درک کردم و بسیار و با انرژی دعا بکنم و مؤثر. و خیلی از این پیام هایی که برای ما اومده گفتن چرا دعاهامون مستجاب نمیشه، بیشتر روی این تکیه دارن که مثل این که ما در حقیقت در یه جایی هستیم که وقتی سفارش میدیم در جا و یا در زمان کمی که ما تعیین میکنیم باید استجابت دعا انجام شه. یعنی مثلا گاهی اوقات نمیتونیم این رو در حافظه یه لحظه به یاد بیاریم که یوسف علیه السلام وقتی که در زندان بود استجابت دعاش مثلا به لحاظ موقعیت زمان و مکان 7 سال طول کشید. یک خلاص شدنی، یک دعا برای خیشتنی و برای اهل ایمان، گاهی اوقات زمان دعا رو ما میخوایم چون تعیین کنیم میگه مستجاب نمیشه. مگر مثل برنامه ریزی مونه، دعا رو اگه به مثابه یاد برنامه ریزی ببینیم، یعنی من یه چیزی رو میخوام و برای او تمهیداتی رو فراهم میکنم. ما تو برنامه ریزی فراهم شدن امکانات و شرایط رو میبینیم، در دعا نمیبینیم. یعنی احساس میکنیم در دعا باید 1، 2، 3 انجام بشه، در حالی که در دعا خواندن و جواب شنیدنه و بعد استجابته. یعنی ما آن هنگامی که خدا را میخوانیم خدا پاسخ ما رو میده، ما میگیم خدایا، او هم میگه بله بنده من. این پاسخ اولیه است، چون که در ابتدای کلامم گفتیم خدایی که هیچ وقت نیازمندان رو، بندگان رو و خوانندگان خودش رو از درگاهش رد نمیکنه. خب این جزء صفات پروردگار. و حالا دوستان حاضر، من از این صحبت کردم از خواهی میکنم دوستان حاضر سوالاتتون رو میشنفم.
یه بارم برای یکی از دوستای من اداری پیش اومده بود، خیلی بهم التماس دعا گفته بود و اینها، بعد من براش خیلی دعا کردم ولی خب هر چیزی که من نمیخوام درست همون میشه، دقیقا برعکسش اتفاق افتاد، از چیزی که میترسیدم پیش بیاد، چیزی که از ته دل از خدا میخوام بهم نمیده. خیلی دعا میکنم ولی نمیدونم چرا نمیشه، نه مشکل اون حل میشه نه دعای خودم برآورده میشه، همه کار کردم ولی نشد.
شاید آشنایی کسی میتونست مشکلشو حل کنه.
نه آشنا نداشت، میگفت فقط خدا میتونه مشکلمو حل بکنه.
خب بهش میگفتی بره مشهد. خود من خیلی از حاجتامو از امام رضا گرفتم واقعا.
آره رستمی، من هفته پیش یه سوال پرسیدم ولی جواب نداد.
آره سوال منم اون هفته بی جواب مون.
درسته، شما پرسیدید و اگه خاطرتون باشه من هم جواب دادم، یعنی اینجور نبود که ما به این فضا، ولی ما تا ترگونه جواب ترسیم فضا بود و ما در اون ترسیم فضا از حکمت باری تعالی صحبت کردیم، گفتیم که در حقیقت چند تا حالا تبصره باز من اضافه میکنم و چند تا بندی که شاید کمک بکنه به سوال شما. و باز هم میگم ترسیم فضا، یکی این که وقتی که یا گاهی اون چیزی رو که ما دعا میکنیم یا دعا کننده میخواد واقعا به مصلحتش نیست، این به این معنا که مصلحتش نیست و بهمون بر نخوره، یعنی ظرفیتش رو نداریم و از مسیری که ما اون چیز رو مطالبه میکنیم ممکنه منحرف بشیم. گاهی اوقات مثلا یه چیزی رو به اصرار میخوایم، خدا هم در قرآن کریم میگه، میگه به اصرار و الهام میخواید، اما واقعا زمینه گمراهی شما رو فراهم میکنه، یعنی به جای اینکه نعمت باشه نقمت میشه براتون. چون دیدیم و در داستانی هم شنیدیم که فرد وقتی ظرفیت چیزی رو نداره خدا بهش میده. اینو ما بهش میگیم حکمت باری تعالی. میتونیم جزئی تر کنیم بگیم ما هنوز ظرفیتش رو نداریم، به مصلحت من نیست. دقیقا رابطه پدر و پسر یا فرزند و خانواده رو ببینیم، فرد یه چیزایی رو مطالبه میکنه رو درس خوندنش اثر میذاره. والدین چون اشتهای بچه‌شون رو میشناسن، میدونن زیاده روی میکنه، مثلا در بازی‌های اینترنتی فضای مجازی اون رو محدود میکنن، بعد بچه‌ای بگه به ماهی گفتیم و اینا، در حقیقت انجام ندادن. یه فضا فضای رابطه این شکلی. یه گاه دیگه اینه که گاهی اوقات هست که ما یه چیزی رو به مصلحت خودمون میدونیم و به خدا هم اصرار میکنیم، اما ما چون یک حیات اجتماعی داریم، مصلحت من ممکنه مضرات دیگران باشه، یعنی به من نفع میرسونه درسته، اما برای دیگران ضرر میآفرینه. یعنی من وقتی اون رو داشته باشم که به دعا میطلبم، هنوز نمیدونم، یعنی رفتار چند بعدی خودم رو نمیشناسم یا همه سو نگهش نگاه نمیکنم، ممکنه برای همسرم ضرر باشه، برای فرزندم ضرر باشه، برای خانوادم ضرر بیافرین. این جنبرم میتونیم در بحث استجابت نشدن دعا و یا به تأخیر افتادنش لحاظ بکنیم. بند دیگری که میتونم مطرح بکنم گاهی هم اینه که هیچ شرایطی برای استجابت دعا در آن زمانی که دارم دعا میکنم و خواستم رو مطرح میکنم فراهم نیست. یعنی همون شرایطی که گاهی وقت ما شوخی میکنیم، مثلا در یه جا میخواییم یک امتیازی بگیریم در حالی که اصلا تو اون ثبت نام نکردیم، یعنی در اونجا نیومدیم خودمون رو عضو بکنیم. این یه بحث دیگه است. و جنبه دیگه، گاهی استجابت در همون فراهم کردن شرایط و زمینه‌های لازمه، یعنی ما همین که برخیزیم و اقدامی بکنیم، این اقدام ما گشایش و استجابت دعا در پی داره. یعنی عمل و اقدام، اصل اصالت عمل باید اتفاق بیفته. من بشینم و روزیم زیاد شه مثلا، من باید برخیزم یه چند گامی بردارم، خدا به اون گام‌های من برکت بده و رزق ما به ازای اون گام‌های من ایجاد بکنه. و یا به عنوان گزاره آخر بگم، گاهی اون چیزی رو که به خیر خودمون میدونیم شره، میزان دانش خودمون هم لحاظ کنیم. این که مثلا امیر مؤمنان علی علیه السلام، کسی در قامت امیرالمؤمنین میگوید اللهم اخرجنی من از ظلمات الوهم، یعنی خدایا ممکن است من رو وهم گرفته باشه. این جنبه تعلیمی برای ما که داره، که یعنی میگیم وای امیرالمؤمنان وقتی این قید رو برای خودشون مطرح میکنن، برای ما که دیگه هیچی، اگر اون وهمه برای ما جهل باید تلقی بشه. از این منظرم میتونیم به این نگاه کنیم و اون چی که شره رو داریم برای خودمون میخواییم. سوره مبارکه بقره آیه 216 رو با این منظری که من میگم فرصت کردید یه نگاه بکنید در خلال گفتگو، و هزاران غیر دیگه هم میتونه باشه به لحاظ انسان شناسی و خدا شناسی یه تأملی بکنیم.
اینجا چراغی روشن است، چراغی که نور می‌افکند بر سایه روشنای ابهامات ذهنی. اینجا چراغی روشن است از جنس اندیشه و بررسی‌های دقیق اعتقادی. اینجا چراغی روشن است، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. دعوتی برای پروانه‌های اندیشه و عرض، اندیشه هایی که می خواهند در زلال نور تعقل زندگی کنند.
در این نوبت میخوام صحبت بکنم و گفتگو بکنیم با جناب حجت الاسلام صدر. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ایشون و یه توضیح هم بدم که حاج آقا از ابتدای برنامه از طریق ارتباط تلفنی با ما همراه هستن و تمامی صحبت‌های ما رو تا اینجا شنیده دارن. حاج آقا عرض سلام و ادب و احترام دارم و امید دارم که خوب و سلامت باشید.
سلام علیکم. الحمدلله، خدا حافظ و نگهدار شما باشد انشاءالله.
حاج آقا، آنچنین که در ابتدای سلام علیکم با شما مطرح کردم، شما در خلال برنامه با ما هستید و بودید و خواهید بود انشاءالله، سپاسگزارم. به ما بفرمایید که چرا در گفتگو و راز و نیاز با خداوند گاه این گونه در میرسه که موفق نیستیم؟
عرض محضر شریفتون، در بحث دعا روایات مفصلی هست که دانشمندان و محدثین شیعه برای او فصل و عنوانی جداگانه قرار دادن به نام شرایط دعا، راه استجابت دعا، آداب دعا، با تعابیر مختلف. خلاصه اون اینه که دعا کردن، با اینکه خداوند وعده اجابت داده است، با اینکه دعا محضر حضرت حق پذیرفته می شود، لکن راهی داره، روشی داره، شرطی داره، شروطی داره، آدابی داره. هر کاری ما توی دنیای خودمونم می خواهیم انجام بدیم، نمیشه هر کی دلخواه خودش اون روش را کار رو انجام بده، بلکه هر کاری روش به خصوص خودش رو داره. حالا انسان میخواد رابطه برقرار کنه با سلطان عالم وجود، ذات اقدس احدیت، وقت انسان به پیشگاه خداوند میخواد بره، باید از پیش خودش راه روش درست کنه، یا باید ببینه راه و روش ارتباط با خدا چگونه است. من یک روایتی را میخوانم از کتب محدثین شیعه، مثل کتاب محاسن برای هم برقی از کتب مرجع برای حدیث هست. مرحوم علامه مجلسی این روایت را در سه جا بهار آورده و این روایت خودش به تنهایی پیام بسیار مفیدی داره و پاسخ سوال شما را زیبا میده. آقا امام زین العابدین علیه السلام برای ما روایت میکنن، میفرماین مر موسی بن عمران علا نبینا و آله و علیه السلام به رجل و هو رافع یدا. حضرت موسی کلیم، پیغمبر بزرگ الهی، ایشان داشتن عبور میکردن، برخورد کردن به شخصی که دو دستش را به سوی آسمان بلند کرده و داره دعا میکنه. آقا حضرت موسی بن عمران رفتن به دنبال حاجتشون، رفتن به دنبال کارشون و برنامه‌شون رو انجام دادن، از این شخص عبور کردند و جدا شدن. تا اینکه 7 روز گذشت، حضرت موسی دیگه مسیرشون به این شخصی که داشت با اصرار، با گریه حاجتی را از خدا میخواست، دیگه سیرشون به این نیفتاد تا بعد از 7 روز دن چیزی را دیدن. تعجب حضرت موسی بسیار زیاد شد، دیدن هنوز دستش به سوی آسمان و هنوز داره دعا میکنه و همون دعا رو داره تکرار میکنه، مشخصه که حاجتش را نگرفته. حضرت موسی خطاب به حضرت حق، به خداوند کردن، خدایا چه شده که حاجت این را ندادی؟ پیام آمد فأوحى الله إليه يا موسى، موسی اگر این شخص آنچنان دعایم کند، دستش را بالا ببرد تا از شدت دعا کردن و دست بالا بردن دستش فلج شود و ینقطع لسانه، دیگه زبونش بند بیاد، مستجیب له، دعاش پذیرفته نمیشه. چرا؟ خدایا حتی یأتینی من الباب الذی امرته، تا زمانی که به اون روشی که گفتم دعام کنه، از اون را بیاد سراغ من، با اون سبکی که من براش بیان کردم دعا کنه. لذا ما گاهی اوقات یه دعایی را توش گیر هستیم، حواسمون نیست. برای استجابت دعاهامون راه هست، روش هست، سبک و سیاق هست، و لذا باید بریم تو روایات ائمه معصومین استفاده کنیم. به ما یاد دادن دعاتون باید مقدمه داشته باشه، استغفار داشته باشه، صلوات و درود به ساحت مقدس پیغمبر داشته باشه. شما وقتی چند تا صلوات قبل از دعا داشتید، چند تا صلوات بعد از دعا داشتید، دعای شما مستجاب میشه، چون وسط صلوات قرار داده شده. صلوات دعای مستجابه. خداوند انقدر کرامت داره، اگر دعایی را وسط دو تا دعای مستجاب قرار دادید، اون دعا مستجاب میشه. یا الان ما در زمان غیبت حضرت ولی عصر هستیم، به ما وعده داده شده اگر میخواید دعاهاتون مستجاب بشه، اگر میخواید گرفتاریاتون حل بشه، اگر بخواید مشکلاتتون برطرف بشه، اکثر الدعا به تعجیل الفرج، زیاد دعا کنید برای تعجیل فرج، فان ذلک، این زیاد دعا کردن برای فرج آقا حضرت ولی است، فرج و کم، این فرج شماست، این گشایش شماست. یعنی توجه داشته باشید، خود زیاد دعای فرج گفتن، خود زیاد گفتن اللهم عجل ولیک الفرج، یک اثراتی داره، یک خواصی داره، یک فوائدی داره، یک اثر وضعی داره، که یکی از اثراتش اینه، ما برای امام زمان دعا میکنیم، ما برای فرج حضرت دعا میکنیم، حتی اگر این دعامون پذیرفته نشه، ولی به برکت این دعا حاجت هامون خود به خود، حتی اگر نگفته باشیم، برآمده میشوند. من خواهش میکنم از عزیزان و بزرگان که در این شبهای باقی مانده از ماه رمضان برای فرج آقا دعا کنن، در دعا کنن، هم حوائجشون برآورده میشه، هم ثواب انتظار امام زمان رو دارن، و هم از دعاکویان حضرت قرار میگیرن.
خیلی سپاسگزارم آقا، ممنونم،
قربان شما، خدا شما رو جزای خیر بده، من هم از شما سپاسگزارم.
قربان شما، خیلی سپاسگزار و از حضورتون در برنامه تشکر میکنم. با ما همراه باشید، در این نوبت با شما خداحافظی میکنم. خداحافظ.
خداحافظ و نگهدار شما.
ببخشید آقای رستمی، من معنی کلام آقا رو متوجه نشدم، چطوری باید شرایط دعا رو مهیا کنی؟
اینطوری که نمیشه من بشینم تو خونه فقط خدا خدا کنم تا خدا حاجتمو بده.
خب اینو که آقای رستمی هفته قبل گفتن، دعا فقط صوت نیست، اراده است، خواستنه، تلاش کردنه.
من یه خواهشی دارم که توجهمون به این مسئله که میگم، شما درست میگید، یعنی مطرح میکنید، اینجوری بگم درست نه به معنای تایید، توجه داشته باشیم که یکی دیگه از شرایط دعا وسیله است. سوره مبارکه مائده آیه 31 میتونه ناظر به این جنبه از کلامی باشه که ما الان گفتیم. پس یک جنبه از شرایط استجابت دعا وسیله است. گاهی اوقات انسان و انسانها به وسیله لوازم متوسل نمیشن. استجابت هایی وسیله هایی میخواد، اسبابی میخواد که باید دعا کننده به اونها متوسل بشه، و از جمله اسباب الهی، از جمله نردبان هایی که ما رو بر پشت بام توفیق در دعا میرسونه، توسل به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست. توسل به نماز هست، توسل به دعاست. دعا خودش یه عمله، در این حال که یه توسله، و توسل به نیکی به پدر و مادر هست. شما یادتون باشه، ما یادمون باشه، همه اینایی که همدیگر رو میشنویم، دعای پدر و مادر در حقیقت مثل دینامیته. دیدید یه کوه سخت و سفت و سنگ مشکلات رو میتونه مثل یک دینامیت منفجر کنه و تبدیل به ریزه هایی بکنه که شما با جارو زدن میتونید اونا رو دیگه جمع کنید. چیزی که یعنی مسائلی رو که در زندگی گاهی اوقات مثل کوه بودن و تو تلقی میکنی و ما تلقی میکنیم که نمیتوانیم اون رو از سر راه برداریم، دعای پدر و مادر اونها رو عین پنبه زده شده میکنه. اینها توسلاته. صله ارحام توسله، صدقه دادن توسل، انفاق توسل، همه اینها مصادیقن از اسباب الهی. خدا خودش فرمود برای تقرب وسیله بجویید و تلاش کنید و البته که باید وسیله متناسب با هدف باشه. به من اجازه بدید یه تنفس شنیداری داشته باشیم، یه ارتباط تلفنی بگیریم با حجت الاسلام قدرتی که بله تماسمون هم برقراره، ایشون هم پشت خطن، به ما لطف و عنایت دارن و من سوال خودم رو با حاج آقا مطرح کنم. سلام و عرض ادب و احترام حاج آقا، خیلی خوش آمدید به برنامه خودت.
علیکم السلام، خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم.
حاج آقا برای ما بفرمایید که به نظر شما بهترین وسیله برای دعا کردن به درگاه خداوند چیه یا کیه؟
بهترین وسیله و تنها وسیله برای دعا به درگاه خدا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتشون علیهم السلام هستند. یعنی ما وسیله دیگری نداریم، این خانواده رو واسطه قرار میدیم و از خداوند حاجتمون رو میخوایم. در روایات هم هست که کسی قبل از دعا و بعد از دعاش صلوات بفرسته بر پیغمبر و اهل بیتشون علیهم السلام، دعا انشاءالله مستجاب میشه. اما عرضی دارم، اونم اینه که برای کسی دعا بکنیم که همه مقدرات من و شما رو قرار امضا بکنن، برای کسی دعا بکنیم که همیشه دعاگوی ما بوده و هست، برای آقایی دعا بکنیم که اگر خدا تو این شبا انشاءالله ما رو میبخشه به خاطر وجود مبارک ایشون هست، برای آقایی دعا بکنیم که روزی خوردن ما و نفس کشیدن و حیات ما به واسطه وجود ایشون هست، برای حاجتی دست به دعا برداریم که همه انبیا و اولیا و همه اهل بیت علیهم السلام برای اون حاجت دست به دعا برداشتن، ما فرمودن که ظهور امام زمان علیه السلام را از خدا بخواییم. آقامون رو فراموش نکنیم، اگرچه ایشون فراموش نمی کنن. و غیر از این که اینو همیشه در نظر داشته باشید که دعای برای فرج که ما انجام میدیم، اگر یک لحظه ظهور رو بندازه جلو، اون امر رو خداوند تبارک و تعالی امضا بکنن که یک لحظه جلوتر زودتر اتفاق بیفته، برا همه ما بسه. این یه مطلب. مطلب بعد این که وقتی ما دعا بکنیم، امام علیه السلام مدیون کسی نمیمونن، تو برا فرجش دعا بکنی، ایشون ببین برا چی کار میکنه. این خانواده هیچ وقت مدیون کسی نمیمونن.
حاجا خیلی سپاسگزارم از مطالبی که ارائه کردید و من برای خودم یادداشت برداشتم، فکرم میکنم برای هفته‌های بعد این یادداشتی که برداشتم کمکم بکنه. خیلی ممنون و سپاسگزار. انشالله در نوبت‌های بعدی برنامه مزاحمتون میشیم. از خدمتتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
التماس دعای فرج یا علی مدد.
آره منم چند دفعه رفتم مشهد، خدا رو به امام رضا قسم دادم حاجتامو گرفتم.
بله منم تا حالا چند بار نزد حضرت عباس کردم حاجت گرفتم.
یعنی شما فقط گفتین و حاجتتون گرفتین؟
نه فقط گفتم، تلاشم
کردم. نه خیلی اصرار کردم، خیلی پاپیت شدم و خب حاجتمو گرفتم و پشیمون نیستم از اون هم اصرار.
من که هر دفعه خواستم حاجتمو نگرفتم.
آرام آرام به پایان برنامه اینجا چراغی روشن است رسیدیم. موضوع دعا موضوع واقعا مهمیه. از پیامکاتون میگم، از ارتباطاتی که در جامعه هست، از کلاس‌های درس میگم که همچنان و همیشه موضوعی است که بر سر زبان‌ها هست و دانش شنونده و دوستان من در جایی که با هم گفتگوی علمی میکنیم بسیار روی مسئله تکیه دارن. همین دیگه، ما هم دوباره برنامه امروز رو اختصاص دادیم به موضوع دعا و شرایط استجابت دعا و توسلات در دعا. و اینجا اکنون تنها نکته‌ای که در دعا هست بازه زمانی است که هیچ وقت نباید ناامید بشیم، چون هر روز دعا یعنی روز نو، هر زمان نو می شود، دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا. خدایی که اصطلاحاً من شوخی میکنم میگم برخطه، ولی واقعا این گونه است که در سوره مبارکه بقره خدا رو این گونه میابیم که او همواره هست و از رگ گردن و از من به من خیشاوندتر و نزدیکتر. این یعنی چی؟ یعنی برخط بودن، یعنی حاضر بودن و این حضوره که این گفتگوی ما